الرحمن الرحیم. ان الوجود عارض المهیه تصورا و تهدا هویه به صحت سلب علی الکون فقط و الافتقار هم بهی علی الوسط و الانفکاک منه فی التعقلی و الاتحاد الکل و التسلسل. ادله ای که مرحوم حاجی برای زیادی وجود بر ماهیت به نظرم میرسه که مثل این که صحبتش شد، البته نه همش ولی مقداری صحبتش شد، تا اینجا رسیدیم که دلیل چهارم مرحوم حاجی والاتحاد الکل بود. یعنی اگر قرار باشه بر اینکه وجود عین ماهیت باشه، نه تنها هویتاً بلکه مفهوماً، این لازم میاد که تمام ماهیات همه دارای یک مفهوم باشن. به جهت این است که وجود همونطوری که قبلا صحبت شد مشترک معنوی است و وقتی یک شیئی از نظر مفهومی اتحاد پیدا کرد با مفهوم دیگر به حمل اولی، خود اون مفهوم دیگر هم به حمل اولی با مفاهیم دیگر باید اتحاد داشته باشه. یه مطلبی در اینجا ایشون ذکر میکنن از شوارق و اعتراضی را که مرحوم لاهیجی بر بعضی از صوفیه نقل میکنن، اون اعتراض رو مردود میشمرن. بعضی از عرفاء شامخی قائلند بر اینکه نه تنها مسئله وحدت مفهوم وجود است، بلکه مسئله وحدت موجوده. ما دو بحث داریم، یکی این که آیا مفهوم وجود یکیست و به عبارت دیگر وحدت وجود و تعدد موجوده. وحدت وجود برگشتش به مسئله اشتراک معنوی در وجود و اصالت وجود است که بر این مسئله اصالت وجود بار میشه مسئله وحدت وجود و بساطت وجود و وحدت حقی حقیقی و امثال ذلك. این یه مطلبه که وجود وجود واحده و بسیطه، اما موجودات یعنی اون اشیایی که این وجود را برای خودشون ضبط کردن، قرار دادن، حصه ای از این وجود برای خود برداشتن، اون موجودات متعدد هستند. خب نظری حکما هم همین، و ما این رو بالعیان هم میبینیم به نظر بدوی به تأمل ابتدایی مسئله وحدت وجود و تعدد موجود رو میبینیم. موجودات متعدد هستن، موجود شجر، حجر، حیوانات، زمین، آسمان، موجود مادی، موجود مجرد، تمام اینها دارای خصوصیات متفاوتی هستن. این میشه مسئله وحدت وجود و تعدد موجود که تا به حالم صحبت در همین بوده. یعنی بر اون وجود منبسط وقتی که قید میخوره، اون وجود منبسط را از میشود که عنوانی به او میدهد، عنوان موجودونه. یعنی این وجود منبسط ما و بسیط ما، این وجود آمده مقید شده به قیود مالا نهایه و به تعداد هر قیدی یک موجودی در اینجا ساخته و پرداخته شده. درست شد؟ وجود حسن، وجود حسین، وجود تقی، در این حال که اصل وجود واحده، نه متعدد، هم وحدت، وحدت حقیقی داره و هم وحدت مفهومی، همینطور این قیدی که میاد بر این وجود میخورد، اون وجود را از وجود دیگر جدا میکنه. به عبارت دیگر این موجود از موجود دیگر ممتاز میشه و خصوصیات دیگر را پیدا میکنه. ولی آیانی که اهل کشف و شهود هستند، اینها آمدند یک پله بالاتر از این و یک قدم ما فوق این مرتبه گذاشتند. آیان معتقدند بر این که نه تنها مسئله وحدت وجود است، بلکه وحدت موجود است و این یک معنا بسیار عالی و راقی است که می توان گفت بالاترین معنایی است که جز با مقام کشف و شهود این معنا ادراک شدنی نیست. اینها میان میگن در این که مسئله وحدت وجود اصلا حرفی نداره و در این مسئله بین ما و بین حکما هیچ اختلافی نیست، که حقیقت وجود حقیقت واحده. و این رو از این نظر عرض میکنم که در اینجا باز میخوام بگم دفاعی که مرحوم سبزواری از اینها میکنه، باز اون دفاع یک قدری دفاعی است که البته خب مرحوم سبزواری اعتراض شوارق رو قبول نداره، ولی باز در مقام دفاع می توانیم بگیم که این یک مسئله است که خلاصه نیازی به وجدان داره و نیازی به شهود داره و خود ما هم مدعی کشف و شهود این مسئله نیستیم، ولی اونجورا که خب بالاخره تا حدودی عقل می تواند بر این مسئله راه پیدا بکنه اون مقدار رو می گیم، اما این یه مسئله آسانی نیست. در مسئله وحدت وجود شکی نیست که اصل و حقیقت وجود یک امر واحده و اون امر واحد گسترش پیدا کرده بر همه تعینات و بر همه ماهیات، به طوری که اگر ماهیات رو بگیرند همه برگشتشون به همون اصل واحده و اون اصل واحد هیچ ترکیب و تجزی درش نیست. یه مسئله است که خود آیان حکمان بر این قائلن، به قول معروف ما حکمان. مسئله‌ای که آقایون میگن بالاتر از این است که میگن اصلا اونچه که در خارج است یکیست، تمام اونچه را که ما بی نهایت مشتشخصات میبینیم اینا همه سراب هست، فسراب بقیعت یحسب و زمان ما، اینا همه سراب هست. هم وجود واحد است و هم موجود واحد. وجود واحده خب معنا روشنه، و اما اینکه موجود واحد است، آیون این مطلب رو میفرمایند. میفرمایند که ولو اینکه ما قیود و تشخصات را با اون وجود بسیط لحاظ کنیم، باز اون وجود بسیط را از بساطت در نمیاره و باز اون وجود منبسط را از انبساط در نمیاره و مرکب نمیکنه. به جای یک ماهیت اگر هزار ماهیت بر حصه ای از وجود افزوده بشود، باز اون هویت خارجی اون وجود به همون بساطت خودش باقی است. و این یک مسئله است که اونقدر این مسئله دقیقه که میتوان گفت حدی نداره. چطور ممکنه یک امر متشخص و متمیز به میز و قید و تشخص در این حال وحدت شخصیه داشته باشد با یک امر موجود متشخص دیگر با حدود و قیود مختص به خود؟ یعنی این وحدت یه مثال من میزنم به شما، اینو فقط به عنوان مثال و تقریب شما در اینجا عرض کنم که در نظر داشته باشید. بعضی از اوقات دیده شده که شما یا دیدید که مثلا در خواب مثلا خودتون رو میبینید و شخص دیگری رو هم میبینید و میبینید این شخص در مقابل شما نشسته، یک مرتبه احساس میکنید شما همین او هستید و او هم چیه؟ شما هستید. در این حال که در اون موقع میبینید او با شما فرق میکند، ولی در همون حال وحدت را بین خود و بین او احساس میکنه. این چرا؟ صحبت در اینه که این چطور ممکنه بشه. اگر او تغایر مفهوم، تغایر تشخصی دارد با شما، این تشخص در همه احوال و در همه عرض کنم که موارد باید حفظ بشه و این تغایر باید لحاظ بشه. اگر تغایر ندارد با شما، تغایر هویه‌ای و تغایر ماهویه‌ای اگر نداره، پس چرا شما وحدت رو احساس میکنید؟ یا احساس شما باطل است و یا اینکه اون تغایر. صحبت در این است که هیچ کدام باطل نیست. اون چرا که شما احساس کردید وجدان و وجدان درش شبهه نیست. و اون تغایری که وجود داره، اون تغایر لازمه ذات وجوده و در او هم هیچ شبهه نیست. پس بنابراین خود ذات وجود اقتضا می کند که قید بر او بخوره، مقید بشود و در عین حفظ قیود، قیود مخالف این قید را هم بپذیرد. چرا؟ چون بسیطه. ریشه کلام فقط به این برمی گردد که چون وجود بسیطه است، یجتمع مع القیود و القیود یجتمع بعضهم مع بعض. چون اون قید سوای ذات وجود نیست، پس خود قید هم بسیطه. وقتی که قید بسیط شد، همچون ذات خود وجود که بسیطه، پس خود قید در بساطت یجتمع مع بساطت قید آخر. درست شد؟ و این مطلب در اینجا مرحوم حاجی ریشه‌شو در اینجا بیان نکردن، فقط اشاره کردن به یه نکته‌ای که حالا عرض می‌کنم و رد شدن. مرحوم حاج پس درست شد. در اینجا این آیان این رو میگن که در بساطت، این یعنی این مطلب رو که در مقام شهود هست، من اینو در مقام چیکار آوردم؟ برهانش آوردم، عقلیش کردم مسئله رو. بله عرض کنم حضورتون که قید رو ماهیت میگیریم، عیب نداره ماهیت بگیریم. این ماهیت از کجا آمد؟ تمام شد. همون حد. بالاخره اون چه که در خارج تحقق دارد امر زائد بر وجود است یا وجودی است در مرتبه ناقص؟ کدامه؟ آیا اون نقصان زائد بر این وجوده یا عین اون وجوده؟ هیچی نیست. اگر چیزی نیست، پس قید هم چیزی نیست. یا ما باید در اینجا معتقد باشیم اصلا میزی نیست که این خلاف. اگر معتقدیم میزی هست، این میز از کجاست؟ این میز از دائره وجود خارجه یا خارج است؟ اگر خارج نباشه، که همون دائره وجود است که میاد خودش را به شکلی در میاره، پس خود اون قید هم بسیط میشه. پس بنابراین در اینجا اون همون قیدی که آمده این وجود را از آن بساطت خودش در آورده. یعنی میخوام اینو بگم، شما بیاید یک مایه ای رو در مقابل خودتون قرار بدید، به صور مختلف در بیارید، از این خمیرهای مجسمه سازی که فرض بکنید که درست میکنه، بیاید یک تکه از این خمیر را به شکل ماهی در بیارید، یک تکه را به شکل فرض بکنید که گوسفند در بیارید، یک تکه را به شکل بز در بیارید و امثال ذلک. الان اون چه که باعث اختلاف اینها شده، خود کمی و زیادی مایه این خمیره. این خمیر کم بوده، شکلش چی شده؟ عد می شود که به این صورت در آمده، کوچکتر از اون قسم دیگر شده. اون خمیر را فرو بردید، به شکل گربه در آوردید، اون خمیر رو درازش کردید، به شکل ماهی در آوردید، گردش کردید، به شکل توپ در آوردید. تمام اون خصوصیاتی که این خمیر به خودی گرفته است جدای از ذات خمیر نیست. چیزی را اضافه بر این خمیر شما نکردید. درست شد؟ پس بنابراین وقتی که شما در اینجا نگاه میکنید میبینید که این خمیر دارای خصوصیات متفاوته به اشکال متفاوته است. اما اگر آمدید این خمیر را همه را با هم ضمیمه کردید، یک فشار دادید، اون خمیر واحد مجموعه مرکب از چی میشه؟ همه اینها میشه. خصوصیات کجا رفت؟ هیچ. پس بنابراین همین خصوصیت ماهی قبل از اینکه فشار بدهید با اون خصوصیت قنمیت در حال جمع، منتها بینشون افتراقه و افتراق که باعث دوئیت نمیشه. بیاید اینها رو بکوبید میشن یکی، واس کنید میشن دوتا. بله، همه چی میره کنار اون وقت. یعنی وقتی که ما بعض، من میگم نباید من قاطی کنم مسائل عرفان نظری رو در اینجا، کار به همین جا هم میرسد. آقایون میان در اینجا میگن هر چه شما از اختلاف در خارج میبینید تمام اینها سرابه، واقعیت نداره. واقعیت یعنی چی؟ واقعیت خود اصل وجوده. این واقعیت درست، این وجود آمده قیدی به خودش گرفته، مثل همون خمیری که آمده به این قید تبدیل به ماهی شده، به این قید تبدیل. هیچی اضافه به خمیر ما نکردیم، نه نقاشی کردیم، نه رنگ آمیزی کردیم، هیچ کار نکردیم. فقط آمدیم با نوک مداد سرش سوراخ کردیم، چشم براش درست کردیم، یه حرکت بهش دادیم، گوش براش درست کردیم، یه حرکت به این پایینش دادیم، پا و دم براش درست کردیم. پس ما هیچ چیزی از خارج اضافه بر این نکردیم. درسته؟ هیچ اضافه نشده. در این حال که ببینیم تفاوت ما. اگر حضرت عیسی هم پیدا بشه و به اینها روح بدمد، شما میبینید این صدای بعبع میکنه، این صدای مه میکنه، این صدای گاو میکنه، او صدای شتر در میاره. درست شد؟ یعنی همین این روح بهش دمیده بشود، این روح میاد چیکار میکنه؟ این رو به این شکل میکنه، اینم به این صورت در میاره. حالا که این ماهیات رو همه رو ما داریم میبینیم، خب این از اون طرف این شکل و شمایلی را که داریم میبینیم، این هم که درش اختلاف نیست. خب این ماهیه دیگه، اینقدر که درش اختلاف نیست. اینم گوسفنده، این ماهی که پا نداره بابا جان، این گوسفند پا داره، دم داره، سم داره، این نمیدانم چیزی غیر از این نداره. ولی صحبت در این است در این حال که این قید این را دارد و آن قید این را ندارد، در این حال از نظر هویت خارجی یکی هستند. بله، در اختلاف شک نیست که این با او مختلف است و این اختلاف باعث تفاوت اسامی شده. ما به این قنم میگذاریم، اسم این رو بقر میذاریم، ولی از نظر هویت خارجی تمام اینها چی هستند؟ یک واحد هستند، به خلاف آیان متکلمین که قائل به تشکیک در وجود هستند و وجود را مستقل از دیگری میپندارند در مرحله تشکیکی. ولی آقایانی که قائل به تشخص هستند به این مسئله خیلی نزدیکند، یعنی یک تشخص بیشتر در خارج وجود نداره. بله، حالا عرض کنم، خیلی خوب، حالا ما این راجع به این قضیه هم بسته همین چیزی نیست، خیلی اتفاقا مسئلهش مسئله به اصطلاح عرض کنم حضورتون که بدیهی و واضحه، و آن این است که اون وجود بسیط که خود را به همه انواع درآورده است، اون وجود بسیط گاهی به صورت جسم در میاد، گاهی به صورت غیر جسم در میاد، گاهی مجرد است و گاهی مادی است. درست شد؟ تفاوت فقط در لحاظ و عدم لحاظه. یه وقتی شما لحاظ میکنید، وجود پروردگار را لحاظ میکنید، اون وجود پروردگار را لحاظ میکنید در مقام تجرد خودش و منحاز از این موجودات خارجی. بله، نمیتونیم بگیم خدا جسمه، چون پروردگار متعال ذاتش وجود بسیطه و وجود بسیط نه این که جسم نیست، ما فوق جسم است. وجود بسیط است که به هر شیء در میاد، هم به جسم در میاد، هم به روح به مجرد در میاد، به اقسام تجرد در میاد، به اقسام جسمیت در میاد. اون وجود، بله، وجود بالاتره و ما فوقه. و اگر شما میگویید جسمیت را به این لحاظ که این جسمیتی که الان ما داریم میبینیم، این جسمیت جسمیت استقلالیه نیست، این جسمیت در تحت عنوان و در معلولیت همون وجود بسیط قرار گرفته، میتونیم در اینجا بگیم خدا، بله، جسم، عیب نداره. اینی که خدا جسم است، نه اینکه خداوند به همین جسم ظاهری است. خدا وجود بسیط است که اون وجود بسیط به هر شکلی هست، به صورت جسم، به صورت مجرد و امثال ذلك. یه وقت شما میاد حرف بایزید را که میگوید لیس فی جبتی الا الله، میاد به این معنا میگیرید که در جیب من خداست، این خدا محدود میشه به جیب و این کفره. خدا به جیب محدود نمیشه، خدا توی جیب نمیاد. جیب دارای مکانه، جیب دارای زمانه، محدود به حدوده و خدا حد بر نمیداره، قید بر نمیداره. یه وقتی میگویید جیب من غیر از خدا نیست، یعنی این جیبی که من دارم، این جیب معلول است و هیچی از خودش نداره، در تحت همون وجود بسیط اشکال نداره. و اون آقایی که ایشون و بقیه شاید بشناسن، آمده در اون جلساتی که بعضی در تهران داره و امثال ذالک که هیچی سرش نمیشه، ایشون میاد میگه که بایزید در اینجا اشتباه کرده. نخیر، خود ایشون اشتباه کرده، ایشون آمده میگه که بایزید آمده خدا رو محدود کرده. احمق، تو حرف بایزید رو نفهمیدی. بایزید نمیگه که در جیب من خداست تا بگی خدا رو محدود کرده به جیب، خدا رو در مکان آورده، خدا رو در زمان آورده، خدا رو از اون مقام بساطت کشونده توی تنگ و توی پارش گذاشته. بایزید میگه جیب من غیر از خدا نیست، یعنی این جیب من فانی در اون وجود بسیطه. حرف رو بفهم. یه وقتی میگی من جیبم غیر از خدا نیست، یعنی این جیب فانیه در اون وجود بسیط است، اون وجود بسیط هم غیر از ذات باری نیست. حرف خوبه. یه وقتی میگی اون خدا در تو جیب منه، جیب من خداست، این چی میشه؟ این معنا اون معنای خلاف میشه و معنای غیر صحیح میشه. یه وقتی میگیم این جسم فانیه در اون وجود بسیطه، پس بنابراین خدا رو وجود بسیط گرفتی، اون وجود بسیط دارای مراتبه، اب نداره، این جسم هم غیر از خدا نیست. یه وقتی میگی خدا جسمه، بگی خدا جسمه، شما آمدی خدا رو محدود چی کردی؟ به جسم کردی، این خلافه. پس بنابراین حرف آیان هم همینه. آیان میگن آنچه که در خارج هویات موجودات رو تشخیص میده، یعنی وجودات خارجی را تشکیل میدهد، تمام اینها یک وجود واحد بیشتریست و اون وجود باریست و سلام. و همون موجودات خارجی اونها با هم دارای اختلاف و میز هستن، و الا ما به این اسم غیر این نمیذاریم و اینا از نظر مفهومی با هم اختلاف دارن. مرحوم حاجی قبل از اینکه به ریشه مسئله بپردازه، آمده ایشون یه جوابی داده و جوابش هم صحیحه، جوابش هم جواب درستی است. ایشون میفرمایند که منظور عرفا شامخین در اینجا، یعنی صوفیه، افراد صوفیه که اینا غالب کشف هستن و مسائل عقلی رو به اصطلاح قبول ندارن، فقط مسائل کشفی رو اینها به اصطلاح معتقد هستن، واقعش هم همونه، یعنی حقیقتش اونه، نه اینکه حالا باطله، اون یک مقام بالاتری است. اینهایی که آمدن گفتن که اتحاد خارجی وجود، نیامدن ماهیات را همه را واحد بدانند، یعنی ماهیات را در مقام مفاهیمشان آمدن لحاظ کردن، گفتن اینا با همدیگه اختلاف دارن، اما همین ماهیات در مقام هویت خارجی، در مقام تعین خارجی، وجود خارجی، اینا که هستن، اینا واحد هستن. به عبارت دیگر موجودات خارجی به حمل شایع صناعی واحدن، اما خود اون موجود در مفهوم خودش و در ماهیت خودش با موجود دیگر تفاوت داره. این مطلب اینها بود و جامعه رو ماجه. حالا از به اصطلاح خود عدله رو که از رو نخوندیم تا اونجا بخونی انشاءالله بقیه مطلب برای فرد. ان الوجود عارض انجا ان الوجود عارض المهی. مسئله روشن شد دیگه؟ بله یا هنوز؟ حالا انشاءالله فردا باز به مناسبت یه مرور دیگه شاید داشته باشه. ان الوجود عارض المهیه، وجود عارض ماهیت است. عروزن ذهنیان، این عروض عروض ذهنی است نه خارجی، که یک معروضی را بخواد و عارض قبل از عروض بر معروض احتیاجی به اون معروض داشته باشه. مثلا معروض اینجا در اینجا چیه؟ این مثلا این جنس سیاهی عارض بر این شده، و قبل از اینکه سیاهی عارضه به این بشه باید خود این معروض وجود داشته باشه. شما این که وجود عارضه بر ماهیت است نه به همین عارض و معروض خارجی، در خارج اینطور نیست، در ذهن این عروضه ما، بلا در خارج که قبل از وجود ماهیتی هستن تحقق ندارد. ان الوجود عارض المهیت عروضا ذهنیا یکفیه نفس شیئیت المهیت، کافیست برای این عروض خود شیئیت ماهیت، همینقدر ماهیتی تصور بشه، خود ماهیت شیئیت ما، یعنی بگن به این چیز یه چیز، همینقدر که به اصطلاح شما این ماهیت رو بتونی تصور بکنی دیگه وجود بر این میشه عارض بشه. بالاخره یه ماهیتی ما بتونیم تصورش رو بکنیم. ایشون منظورشون وجود خارجیه، حالا وجود ذهنی اصلا بحث نمی‌کنه. میگن در این وجود خارجی این وجود عارض بر ماهیت شده. منتها این که شما میگی عارض بر ماهیت، پس باید بگی قبلا ماهیتی باشه دیگه، در این اصلا ماهیتی نداره. ایشون میگن منظور ما از این عروض نه عروض خارجی است به عنوان اینکه یک کیفی عارض بر عد میشود که یک موضوعی میشه یا یک کمی عارض بر موضوعی میشه، اینجور نیست، بلکه فقط در عالم ذهن شما وقتی که تصور اون ماهیت رو بکنید این نفس تصور ماهیت حکایت میکنه بالاخره یه قیدی وجود داره، یه قیدی هست. حالا آیا یا قید در خارج هست یا قید در خارج چی نیست، اون قید ما اسمشو میذاریم چی؟ اسمشو ماهیت میذاریم. وجود میاد به اون قید میخوره، حسن آقا درست میشه. وجود میاد به اون قید میخوره، درخت تبریزی درست میشه. وجود میاد به اون قید میخوره، چنار و منار درست میشه. پس بنابراین اون قید چیه؟ یک ماهیتی است که نه اینکه اون ماهیت در خارج باشه. اگر اون ماهیت در خارج باشه خب همون وجود در خارج هست دیگه. یعنی در عالم ذهن اون ماهیت هست. البته اون ماهیتی که در ذهن هست باز به واسطه وجود میاد. اشکال نداره. ایشون هم میگن دیگه، ایشون هم میگن این عروض در اینجا به عنوان عروض خارجی نیست. خب ببینین این که میگین وجود غیر ماهیته، خب چطور این وجود و ماهیت و هم در خارج یکی شدن؟ بالاخره یه عروضی پیدا شد دیگه. ببینید این عروض، این وجود آمد عارض شد به خودش، به عبارت دیگر آمد این به اصطلاح این قید برای خودش قید درست کرد. این انتصاب این مرحله به این مرحله را ما اسمش رو عروض میگذاریم. الان این خمیری که در دست منه، این الان شما این رو به اصطلاح تصور کنید، میخواید چیکار بکنید؟ میخواید این خمیر را به صورت یک ماهی برگردانید. اون چی که شما در ذهنتون میارید صورت ماهی است یا این خمیره؟ صورت ماهی است. اون صورت ماهی رو اسمشو وجود، اسمشو ماهیت میذارید. ولی آیا اون صورت ماهی در خارج هست؟ در خارج نیست. اون وجود را، این را بر میدارید، کم کم درازش میکنید، براش گوش میذارید، براش دم میذارید، میشه چی؟ میشه ماهی. این حالت رو ما میگیم عروض. این حالت میگیم عروض. حالا
عروض
چرا؟ بله خب ایشون هم همینو میگن دیگه، ایشون میگن که این عرض کنم که از نظر خارجی که عین همه، ولی از نظر ذهنی این وجود جدای از اونه. این وجود در ذهن میاد چیکار میکنه؟ عارضه بر این ماهیت میشه. عارضه بر این ماهیت میشه به این عنوان که ذهن میاد وجود را حمل میکنه بر این ماهیت، میگه زید موجوده. پس بنابراین بین مفهوم وجود و بین ماهیت چیه؟ اختلاف و تقابل. ما اینو میخوایم فقط بگیم، چیزی غیر نمیخوام بگیم. در عالم خارج که یکی بیشتر نیست و اونم وجوده دیگه. نه، در عالم ذهن ما میبینیم دو چیزه، اتحاده. پس چرا شما مفاهیم مختلفه رو میفهمید؟ با هر وجودی که میخواد بفهمید. وجود ذهنی، مگر وجود ذهنی تفاوت داره؟ وجود ذهنی مگر از اشتراک معنوی وجود جداست؟ یکی. پس این مفاهیم متفاوت از کجا آمد؟ این همون تأمل شدیده، همون تأمل میاد این کارو میکنه، همون تأمل میاد این وجود را چیکار میکنه؟ از همون صورت خودش جدا میکنه. میگه گرچه من در ذهنم این وجود را آوردم، ولی میتوانستم این وجود را به صورت دیگه بیارم. پس اون صورت با این وجود دوتاست. خب اینم همون عقل تصور میکنه دیگه. عقلم در اینجا تصور میکنه، منظور تصدیق که نیست، منظور تصور این دو مرحله است. تصور مرحله وجود است به این وجود ذهنی، تصور مرحله وجود است به اون وجود ذهنی دیگر. یعنی تصور تغایر بین صورت و وجوده، ولی در واقع در حق ذهن گفتیم چیه؟ باز یکی. لا خارجیان مقتضیان لوجود المعروض، که اقتضای وجود معروض رو بکنه سابق. تصوراً و تحت هویت، این از نظر تصور وجود عارض ما هست، ولی از نظر هویت در واقع و در خارج بین وجود. البته ایشون هم بعداً در این بحث رو میان چیز میکنن، میارن که اتحاد خارجی، اتحاد ترکیبی، انضمامی، چیزی از اتحادی بین صورت و ماده. این بحثش بعداً ایشون رو میکنن که آیا این وحدت خارج وحدت میشود که این ترکیبیه، یا این که مثلا فرض بکنید منظم شدن، عقلیه این خارجیه ولی در عقل نهایی که هستن. این بحثش بود. ثم اشرنا الی ادلة اربع علی العروض، ما اشاره به ادله اربعه کردیم. یکی قولنا لصحت سلب المعهودة بین القوم، بخواد یکی این که ما میگیم ما صحت سلب داریم. این صحت سلب چیه؟ المعهودة بین القوم، این بین قوم، این صحت سلب افلامشون، یعنی افلام عهد. اون صحت سلبی که در اصولم از کنم حضورتون که خدا بیامرزه صاحب قوانی، وقتی قوانی ما میخونیم میگردن که این قوانی چیزا نیست. بله، در بحث صحت سلب این هست قوانی خوندی؟ آمون بحث صحت سابقی ها میخوندن، بله، تا آم و خاصش هم میخوندن و آم خوندی آم و خاص؟ نه، ما آم و خاصش هم خوندیم، ما عوامر و نواهی و بحث های چیز رو مخاصه شده. خیلی هم که خودش تعریف میکنه. اول قوانین دیدیم چی نوشته؟ لیت ابن سینا در او از جا و نمیدونم جا و اسم رئیس به تصنیف لقانونی، ان القوانین والاشارات قد یمعا مع الشفافی مزامین القوانینی. خلاصه اما واقعا هم قوانین کتابی داره به نام جامع الشتات. خیلی برای یک مجتهد که میخواد فروعات زیاده متفرده بکنه کتاب مفیدیست. شقوق مختلفی رو هی در ذهن به وجود میاره. خیلی تو به جعل الاضافت و لام للعهد. خب ما این رو الف و لام عهد بگیریم، یه وقتی الف و لام جنس نگیرید، اشتباه نکنید. مرحوم حاجی گاهی اوقات خلاص خیلی افاضات میکنه. علل کونه فقط، لصحت سلب علل کونه فقط. ما بر کون از میشود که میتونیم صحت سلب اجرا کنیم. ای صفه سلب الوجود عن المهیه، وجود را از ماهیت شما میتونی سلب کنی، بگی که وجود ماهیت نیست. ولای سلب و سلبها ان نفسها، ولی خود ماهیت را نمیتوانید از خود سلب کنید، بگید زید زید نیست. و نه سلب ذاتیات اون ماهیت را از ماهیت، نمیتونید بگید که زید حیوان نیست یا ناطق نیست. فلیس عیناً، پس وجود نه عین است و نه جزء ماهیت. دلیل دوم قلنا هل افتقار حملهی، به خاطر این حمل وجود بر ماهیت الی الوسط، حمل وجود بر ماهیت نیاز به حد وسط و علت دارد. ای ما یقرنو به قورنا لعنه، میگم فرض کنیم با مثال زید موجود است، شما میگید چرا موجوده؟ میگیم خب به خاطر اینکه اننش در آمده دیگه، ای دیگه چرا نداره؟ خب برو ببین دیگه خونش رو بسید ونگوگون بشم شده کمان. اما مثلا بگی چرا زید زیده، چرا آب آبه، این دیگه لعنه نمیخواد. خب زید زیده، چرا میکروفون میکروفونه، چرا فرش فرشه، چرا فرش فرشمه، این دیگه چرا نمیخواد. لعنه او کما عرفه و شیخ، همونچه که شیخ فقولونا میگیم العقل و موجودون مفتقرون الدلیل، میگیم عقل هست، خب میگیم چرا هست، احتیاج به دلیل داره و حمل ماهیت و ذاتیاتش غیر مفتقره به دلیل هستن، احتیاجی به دلیل نداره. لعن ذاتی و شی بیان و ثبوت له، ذاتی یک شی بیان و ثبوت یه شی است، یه شی ای که ذاتی، مثلا انسان بگیم انسان حیوان ناطقه، خب حیوانیت برای انسان بیان، ناطقیتش هم که خب بیان چون ذاتشه. فرض این است که ما انسانیت شناختیم. ولیس عینن ولا جزءا له، نه عین وجود است ماهیت است و نه جزء ماهیت است. دلیل سوم میفرمایند قول نا و الانفکاکن، انفکاک از می شود که منهو فتعقلی، انفکاک ماهیت، وجود با ماهیت انفکاک دارد در مقام تعقل. تنکیری که در اینجا آدم برای نوعیت است، اشاره به تحلیل و تأمل مذکوره، یعنی به خاطر یک نوع انفکاکی قبلا هم بحثشو کردیم، وقتی که عقل میاد تأمل میکنه انفکاک را میابد در خود، انفکاک بین وجود و ماهیت را میابد از این وجود در عالم تعقل. ای تعقل ما مثل ماهیت مثلث و نفل عن وجود خارجی، ولی که در این حال که ما ماهیت مثلث رو ادراک میکنیم از وجود خارجی غافل هستیم و ذهنی، هم از وجود خارجی هم وجود ذهنی. و غیر المخفول، غیر المخفول، اونی که ازش غفلت شده که همون وجود است، غیر از اونی است که غیر المخفول، غیر المخفول، اونی که ازش غفلت نشده که عبارت است از ماهیت، غیر از اونی که ازش غفلت شده که وجوده. ما ماهیت را تصور کردیم ولی از وجودش غافل شدیم، پس معلوم میشه که این دوتا با هم دیگه تفاوت داره. پس ثبت از زیاده وجود بر ماهیت. دلیل چهارم میفرماید قلنا لاتحاد الکل و تسلسل. دلیل چهارم این است که تمام ماهیات همه واحد میشن، ای لزوم اتحاد کل ماهیات لو کان الوجود عینا لها، اگر وجود عین این ماهیات باشه. لأنه معنا واحد، چون وجود معنای واحد بسیار. و یکون حمل الوجود علیها، پس حمل وجود بر ماهیات و حمل بعضی از ماهیات بر بعضی، این میشه حمل اولی ذاتی. حمل اولی ذاتی هم اتحاد مفهومی است دیگه. پس بنابراین همه مفاهیم ماهیات همه یه مفهوم دارن، اینا خلافه. ما مفهوم آب با مفهوم نون دوتا میدونیم، آب را میفته نون را نمیفته. یکی علت برای دیگری لنسل کلام فعل عینیت، چون کلام در عینیت و مغایر بحث مفهومه نه بحث به خارج. و لازم و باطل، لازم و باطل است که یکی باشن به ذره. و علا حاضر تقریر به این نحوی که ما بیان کردیم، لا یمکن التزام و حاضر لازم، نمیتونی شما این لازم رو به گردن این آقایان قرار بدی که اینها پس بنابراین باید قائل باشن به این که مفاهیمم چیان متحد هستن. یعنی حرف این صوفیه علاقه نصف ما نصف الى جماعت من نصفیان وحدت الوجود، وحدت وجود در... یعنی اگر شما آمدید حرف صوفیه را متوجه نشدید، کما فی شواره قاله میگه که لعن ما قالو، حالا اونی که اونها گفتن بعد از صوفیه در مقام وجود حقیقی وجود است، وجود حقیقی اون ماهیات است، اما در مقام شیئیات ماهیات و مفاهیم، خود ماهیات و خود مفاهیم رو در نظر بگیرید، فلا یمکنهم التزام و اتحاد، اونا هیچ وقت ملتزم به اتحاد نیستن. پس بنابراین شما که صاحب شوارق هستید نمیتوانید این التزام رو به گردن اینها بذارید، پس اینا قائل هستن به اینکه چی؟ مفاهیم ماهیات هم با هم دیگه متحد هستن. این بیچاره ها در مقام هویت خارجی آمده این حرف رو زدن، نه در مقام اتحاد مفاهیم. و الا خب این موجودات خارجی خب مفاهیمشون با هم دیگه چی هستن؟ متفاوت هستن. حقیقتشون یکی است. درست شد؟ حقیقتشون یکی شد، ولی اون قیودی که دارن، اون قیود باعث شده که شما اسامی متفاوتی روی اینها بگذارید. پس بنابراین اینا هم حرف خلافی نزدن و شما که صاحب شوارق هستید میخواید رو گرده اینا بذارید که اینا حرف خلاف زدن. یعنی اینا قائل به یه همچین التزامی هستن، در حالی که اینطور اینها رو باید بخونم تا او بالاتر از عرفان شوری بالاتر. چرا بعد از بعد از آیه کمی هم آب آیه کمی هست. اون بعد وقت ناقص بشه.